بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله العلي المتفضل المنان الذي من تفضله وكرمه تفضل علينا وعليكم بهذا المجلس الحسيني ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا صاحب العزاء صاحب الذكرى مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجداده وآبائه وعلى ذريته وأولاده جميعا ورحمة الله وبركاته. شب آینده شب 25 ماه محرم الحرام است و معرفین قول معتبر را درباره شهادت امام چهارم امام سجاد علیه السلام نوشتند. امشب در مقدمه در نظر گرفتیم که یه جمله ای از این کتابی که ما تألیف کردیم، این کتاب به نام وصایای سلوکی که در شرح حدیث عنوان بصری است. میدونید که خداوند بعد از 90 سال به این پیرمرد عنوان بصری راه ولایت را نشون داد و این یک دلیل محکمی است بر این که ما نباید مایوس بشیم، اگر که در سن بالای ما توفیق راه خدا و هدایت بشیم، خداوند لطف میکنه و دستگیری میکنه. نباید بگی شما که من حالا این همه گناه، این همه معصیت، این همه تارک الصلات، تارک الصیام، تارک الخمس و زکات بودم، الان من کجا و مسائل عرفان و اخلاق و سلوک الالله کجا؟ ما شایسته این را نیستیم، ما باید بریم همون برنامه خودمون داشته باشیم. اگر شما به عنوان بصری نگاه کنید که بعد از 90 سال از اهل سنت بوده و یه دفعه خدا به دلش میاندازه که خب من چرا برم پیش شاگردان امام صادق؟ آخه این 4 نفر 4 تا رؤسای مذاهب چهارگانه اهل سنت معرفی نوشتن، اینا تو مجلس درس امام صادق علیه السلام شرکت میکردن و این شخصم میرفت مجلس درس مالک ابن انس رئیس مذهب مالکی ها که گفتی کشورهای عربی و غیر عربی یه عده هستن از اتباع مالک، ولی خب بیشتر در بین چهار مذهب اون چه مشهور است حنفی مذهب ها هستن که برای امام ابو حنیفه نعمان زیارتگاه و حرمسرای در بغداد هست که ما هم رفتیم، موقوفه بزرگی داره و از اطراف و اکناف میان. چجور ما میریم زیارت قبر امیرالمومنین، قبر امام حسین، اینا هم میان. حتی بعضیشون در رفتن به زیارت خانه خدا اول میان پیشوای مذهبشون زیارت میکنن بعد میرن. خب این عنوان وصی حدیثش خیلی طولانی، اگر خواستید این کتاب و کتابهای دیگر ما از قوم آوردن همین در همین معراج رفتید بیرون میبینید. یه جمله داره امام صادق درباره حلم و صبر و بردباری و تحمل و گذشت، میفرماید که فمن قال لك ان قلت واحدة سمعت عشرا فقل له ان قلت عشرا لم تسمع واحدة. اگر تو با کسی برخورد کردی که این خاص توهین و جسارت و بیادبی بیحرمتی به تو بکنه و آمد و شروع کرد به ناسزا گفتن و دشنام دادن و از این قبیل کلمات فحش و حرف و که گاهی اتفاق میفته، عجیبه. من حتی تو این خیابونای یه روزی دیدم که این دو نفر راننده برای این که به او بفهمونه چرا از من سبقت گرفتی یا چرا این حرکت نشون دادی، یه دفعه دیدم که از ماشینش پیاده شد رفت همون جلوش لوله آهنین بود در آورد و میخواست بزنه ها، میخواست اون راننده دوم بزنه که حالا تو بوق زدی یا تو از من جلو افتادی یا چکار کردی. مردم جمع شدن تو خیابان‌های اروپا، ما رفتیم دیگه اروپا، یه همچه مسائل اتفاق نمیفته. اینا حتی تو معاملاتشون هم از ما صادق‌تر هستن، کاراشون برنامه‌هاشون ما دیدیم دیگه از نزدیک. خب چرا باید یه مسلمان اینطور رفتارش باشه و یه اروپایی غیر مسلمان اونجوری رفتارش باشه؟ لذا امام صادق میفهمد اگر یکی آمد خواست به تو فحش بده بهش بگو که اگر 10 تا فحش بدی یکی نمیشنوی. 10 تا فحش، آیا ما اینطور هستیم؟ میتونیم از نفسمون بگذاریم؟ کار سلوک همینه. کار سلوک به شما میگه که باید از نفست بگذاری، از هواهای نفسانی، خواسته های نفسانی، از بزرگبینی، از عجب، از غرور، از تکبر. اینها رو باید ما رعایت کنیم. مجلس امام حسین خیلی محترمه، از آسمون ملائک میان میشینن، خیلی محترمه، خیلی باید با ادب و با احترام وارد بشیم، بدونیم کجا نشستیم. حالا در باب حلم تو همین کتابی که ما چاپ کردیم به نام وصایای سلوکی از دوره عرفان عملی قسمت 11 شرح حدیث عنوان وصی است، در صفحه 84 از شیخ مفید در کتابش این داستان رو درباره حلم و صبوری آقا امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام آوردیم. الله ولی قبل از اینکه این داستان رو بخونیم یه غزلی از حافظ هست که این غزل رو کرارن و مرارن مرحوم استاد ما حاسد هشم حداد شاگرد مبرز آموز علی آقای قاضی با خودشون میخوندن، حفظ داشتن این غزل. هزار دشمنم ار میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با، مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر تو بیم حلال. همیشه که نبود گریه برای ماموسین بکنیم، یه خوردم گریه برای حال خودمون بکنیم. برادران، خواهران، نفس نفس اگر از باد نشنوم بوید، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چا، رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دلن در فراق تو هاشا. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاق، بضرب سیفك قتل حیاتنا ابدا. تو غزلهای حافظ اشعار عربی هم هست. به ضرب سیف که قتلی حیاتنا ابدا، لأن روحی قد طاب ان یکون فدا. میگه تو شمشیر بزن مرا بکش، نفس مرا بکش تا من به اون حیات حقیقی برسم، چون که رو هم دیگه به اونجا رسیده که میخواد فدا و قربان تو بشه. از یک مقام رفیع فنای فی الله سخن میگه. انان مپیش که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. تو را چنان که توی هر نظر کجا بیند، یا الله یا الله یا الله یا الله 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 لا اله الا 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 الله الله بضرب سيفك قتلي حياتنا أبدا، بضرب سيفك قتلي حياتنا أبدا، لأن روحي قد طاب أن يكون فداك فداك فداك. ترا چنان که توی هر نظر کجا بینم، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیز جان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت، بر خاک مولا علی مشتی از خاک محراب را گرفت، بر فرق مطهرش گذاشت این آیه را قرائت کرد: منا خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. یعنی ای انسان، تو از خاک آفریده شدی و برگشت تو به خاکم، و برای آخرین مرحله بازم از خاک قیام میکنی. چرا باید اصل خودمون رو فراموش کنیم؟ تو نماز چشمت به خاک میفته، باید احساس خاکی پیدا کنی. آیا اینطوری یا نه؟ اگه خاکی باشی دیگه با کسی قهر نمی کنی. الان چند نفرتون با کسانی قهر هستن؟ از فردا برن آشتی کنن؟ سر چی آخه؟ سر چی؟ ما وقتی تحقیق میکنیم میبینیم سر یه مسائل بسیار کوچولو، خیلی چیزای کوچولو. بابا در مقابل توحید خدا هر چیزی رو حساب کنی کوچیکه. حالا تو میگی مثلا سر فرض کن تقسیم میرس با هم اختلاف کردیم، سر نمیدونم یه معامله با هم اختلاف کردیم، سر فلان چیز با هم اختلاف کردیم، این اختلاف ها رو باید بذاریم کنار و همه درباره اون مبدأ فکر کنیم، تا اینکه همونطور که گفتن عارف صلح کل است. عارف صلح کل است. شیخ مفید در کتابش درباره حلم امام کاظم روایتی رو بیان می کند، من دیگه عربیش نمی خونم. یه شخصی بوده در مدینه منوره از تبار عمر ابن خطاب، و این شخص امام کاظم رو مرتب اذیت و آزار میداده و در حضور امام کاظم امام علی رو دشنام میداده. برخی از اطرافیان به امام کاظم گفتن آقا اجازه بدید تا ما بریم او رو بکشیم، این یک سنی ناسبی است. در فقه شیعه سنی ناسبی اعدامیه، اگر فوش به حضرت زهر رو بده، فوش به حضرت علی بده، این خونش حلاله. این در فقه شیعه خود سنی هم میدونن این یه امر مسلمه. ولی آقا امام کاظم به شدت شیعان خود رو از این کار نهی کرد و آنها را شدیداً سرزنش کرد. روزی امام کاظم سراغ اون مرد رو گرفت، میخواست بره که ببینتش. گفتن آقا این شخص که به شما اینقدر اذیت و آزار و دشنام و اینا میده، این آقا از شهر بیرون رفته توی اطراف مدینه و اونجا هم رفته کشاورزی میکنه، زراعت میکنه. امام کاظم سوار بر اولاغ خود شد و رفت و رفت تا وارد مزرعه این سنی ناصب شد. اون مرد فریاد برآورد فلانی زراعت ما را خراب مکن، ولی امام به حرکت خود در مزرعه او ادامه داد تا اینکه رسید به او. از اولاغ پیاده شد از رد و کم کم پیش او نشست و شروع کرد با او شوخی کردن. ما باید از عرض کنم صفات نیک امامان و پیشوایان خودمون درس بگیریم. اونگاه به او فرمودن چقدر در زراعت خود از تو این باغ، تو این زمین که داری زراعت میکنی، چقدر تا به حال زیان دیدی، خسران دیدی؟ گفت تا به حال 100 دینار. فرمودن چقدر انتظار داری که از این زراعت عاید تو بشه؟ گفت من که از غیب خبر ندارم، هنوزم که به درو نرسیده. امام کاظم فرمودن خب حالاش تو یه تقدیر یه اندازهی بگو چقدر. گفت انتظار دارم 200 دینار عایدم بشه. امام کاظم دست کردن 300 دینار به او دادن. 100 دینار اول گفته بود، بعدم 200 دینار. فرمودن که من دیگه از زراعت شدم چیزی نمیخوام، زراعت مال خودت، این 300 دینارم برای خودت. حالا آیا ما تو ما هست کسی که مثلا قهر میکنه با یکی؟ یه نفر پاش مستحب به ها، دو نفر که با هم قهر کردن یه نفر وسطشون بیفته مثلا یه سوری بده، دعوتشون کنه یه مهمونی، اینا یه پولی بده برای اینکه اینا رو راضی کنه با هم. اون کسی که واسطه میشه برای صلح کردن مستحبه که یه پولی بریزه تا این دوتا با هم صلح کنن. حالا ببینید امام کاظم 300 دینار به این شخصی که دشمن آقا بود میدن و بر میخزن و میخوان برن. اون مرد میاد سر امام رو میبوسه، سر آقا موسی بن جعفر رو میبوسه و بعد امام بر میگردن به شهر. وقتی بر میگردن به شهر مدینه میرن مسجد النبی در مدینه و در اونجا مردی را دید که نشسته است. وقتی اون حضرت را دید و از این قضیه مطلع شد، گفت که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه کجا رسالتش رو به کی بده. و بعد اونهایی که میخواستن اون طرف رو بکشن آمدن دور حضرت و گفتن آقا کجا بودیم، چجور شد اینها. حضرت هم داستان رو تعریف کردن. خب حالا ما از این داستان باید پند بگیریم و در میان خود عرض کردم اگر کسی میاد دشنامی میده، کسی میاد میخواد تفرقه بیاندازه، سخنچینی از بزرگترین گناه ها، ویلون لکل هماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلك اثیم. کلام خداست در قرآن. ای وای بر اون زنی که مردی که هی میبره سخن از این میبره به اون میبره، بین دو تا رو به هم میاندازه، نمیذاره این دو تا با هم نزدیک بشن. انشالله که مادر شوهران اینطور نیستن، انشالله که عروس ها اینجور نیستن. ولی بعضی عروس ها نمیدونم چرا با مادر شوهر نمیتونن زندگی کنن. چیه؟ چجوره؟ چرا اینجور میشه؟ خب خانم مادر شوهر، شما خودت پسرت عروس کردی، خودت دختر برای این پسرت پیدا کردی، حالا چرا باش اختلاف داری؟ عروس خانم شمام که میدونی که مادر شوهر دیگه بالاخره پسرشه، میخوای یعنی شما رو بیشتر پسرش دوست داشته باشی که نمیشه. بالاخره باید مادران مراقبت کنن، خانوما مراقبت کنن، آقایون مراقبت کنن. مراقبت این که انسان همیشه مراقب حرکات و سکنات و الفاظ و خودش باشه، رفتارش باشه، همیشه بترسه از خدا. یه وقت یک کاری نکنه خدا ازش راضی نشه، یه وقت یک کاری نکنه که این دوتا ملک اینا یه وقت علیه او بشن. توجه کرد صحیفه رو پر کنی، صحیفه اعمالته، بعدم شب اول قبل گردنت بیاد بزن، می نشونن میت رو، میگن بنویس، میگه آخه من ندارم، چیزی ندارم، نه اینجا دفتریه نه قلمیه، چی بنویسم من؟ به قدرت خدا کفنش میشه ورق، آب دهنش میشه مرکب، انگشت دستش هم میشه قلم. شروع میکنه می‌نویسه. خدا هم بهش اون ساعت یه ذهنی میده، یه فکری میده، یه حافظه میده که تمام جزئیات زندگیش از اون اول تا آخر که از دنیا رفته همه رو متوجه میشه. نگو چجور میشه، نگو، با قواعد مادی قابل قیاس نیست. خداست، خدای قادر لایزال، خدایی که اون تشر فرستاد توی ارز کنم بینی نمرود، نمرودی که از گفته بودن بهش منجمین گفته بودن آخر عمرت با یه پشه ای از دنیا میری. سلطان بود، پادشاه بود، علیه ابراهیم الخلیل قیام کرد. خب حالا من یه جایی میرم که پشه نباشه. منجمین گفته بودن چیکار کرد؟ رفت وسط آب، یه جزیره‌ای اونجا برای خودش یه قصری درست کرد. گفت دیگه وسط آب که دیگه پشه نمیاد اونجا. یه دفعه دید که پشه آمد. مأمور خداست، مأموره عزیزان، خدا مأمورین داره میفرسته، مأمور خداست باید بره. حالا این برد و زرش کرد و اونم منظور نمیاره. حالا منظور این که خیلی باید مراقب باشیم. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، اشهد ان دمک سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع و ما فیهن و ما بینهن. امام حسین چندین زیارت نامه داره. تو یکی از زیارت نامه‌هاش، من این را از متن یکی از زیارت نامه‌هاش نوشتم، این جمله ها آمده که بعد از شهادت تو ای حسین همه مخلوقات گریه کردن، همه هفت آسمون، همه هفت زمین و همه اون موجوداتی که بین زمین و آسمان بودن و همه اون موجوداتی که داخل این هفت طبقه آسمان بودن و همه اون موجوداتی که داخل هفت طبقه زمین بودن. و من یتقلب فی الجنت و النار من خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا. تا اونجایی که می فرماید که ای آل بیت پیغمبر، این شما هستید که زمین ها، درختان زمین، نباتات و گیاهان همه به وسیله شما نشو و نمو میکنه، آسمون ها به برکت شما، وجود شما، انوار شما باران میریزن، رزقه ها و روزی های مردم به واسه انوار محمد و آل محمد. زیارتنامه مفصله، ولی من میخوام امشب براتون داستان این سفیر روم رو عرض کنم. شایدم شنیده باشید، ولی من از روی کتاب لهوف سید ابن طاووس من این داستان رو عرض میکنم که پادشاه روم جنگ کربلا و جنگ اهل کوفه با امام حسین و اینها رو شنیده بود. بعد یک نفر رو از طرف خودش سفیر کرد، نماینده کرد و گفت به او که تو می روی شام و از نزدیک قضایا رو میبینی و برای ما خبر میاد. فحضر ذات یوم ابن طاووس در لهوف صفحه 210، فحضر ذات یوم فی مجلسی رسول ملک روم و عظمائهم، از طرف پادشاه روم و بزرگانی از اطرافیان اون پادشاه میاد به سرزمین شام و میاد تو مجلس یزید و میبینه که یک سری رو آوردند و تو تشت از طلا گذاشتند و یزیدم روی کرسی نشسته و چوب خیزران به دست و جام شراب به دست و جلو میاد میگه یا ملک العرب هذا رأس من، خطاب میکنه به یزید که این سر سر چه شخصیه. فقال له یزید ما لک و لهذا الرأس، یزید گفت تو چه کاره یه که داری از من میپرسی، برای چی میخوای این سؤال کنی بفهمی؟ فقال اني اذا رجعت الى ملكنا يسالني اذا رجعت الى ملكنا يسالني عن كل شيء رايته. میگه اگر من برگشتم پیش سلطان روم، اون از من میپرسه، از همه اموری که واقع شده میپرسه. فاحببت ان اخبر به قصت هذا الرأس و صاحبه، گفت که من برمیگردم و از من پادشاه میپرسه و من باید براش داستان این سر توتش رو و صاحب این سر که کیه برای او تعریف کنم. حتی اشارک که فی الفرح و سرور، تا اینکه اون سلطان روم در این خوشی که تو پیدا کردی، این سرور و فرحی که تو پیدا کردی، اون هم یک سلطان مثل تو سلطان روابط دارید با هم، اونم خوشحال بشه که دشمن تو کشته شدی. فقال له یزید هذا رسول حسین ابن علی ابن ابی طالب. فقال الرومی و من امه، مادرش کیه؟ فقال فاطمه تو ابنت رسول الله. فقال النصرانی افن لک ولدینی، ای وای بر تو، ای وای بر دین تو. لی دین احسن من دینک، من یه دینی دارم از این دینی که تو داری به مراتب بهتره. ان ابی من حوافد داوود، حفید به نوه‌ها گفته میشه. میگه پدر من کسیه که از ذریه حضرت داوود پیامبره. اونم چقدر پشت، هزار پشت، هزار پشت داشته تا به داوود برسه. و بینی و بینه آبا اون کثیره، خیلی پدران و اجداد فاصله است، ولی مردم میشناسن که ما یه همچه شجره انصاب داریم، ما یه همچه شجره داریم. و النصارا یعظموننی، نصرانی ها به خاطر این که ما از احفاد داوود هستیم میان و ما رو تعظیم میکنن. و یأخذون من تراب اقدامی تبرکن بی، خوب گوش کنید، میگه که اینا میان از خاک پای ما تبرک میجوین، چون ما از ذریه حضرت داوود پیامبر هست. و انتم تقتلون ابن بنت نبی، ولی شما میارید و پسر دختر پیغمبرتون رو میکشید. و لیس بینه و بین نبیکم الا ام واحده فای دین دینکم.
صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.